سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وضع مقررات جدید نشراتی برای تلویزیون های افغانستان از سوی حکومت طالبان با عکس العمل های گسترده همراه شده. مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید
در پشت از این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه میبینم تا یک دستور عمل اخلاقی.
نظر یک آگاه امور سیاسی را در این مورد پرسیده ایم.
در هیچ کشور اسلامی مقررات سختگیرانه که اینا با او عقیده هستن موجود نیست.
از تظاهرات امروزی شماره از مسئولین در کابل برایتان خواهیم گفت که خواستار عقض ویزه پاکستان شدند.
حدود 30-40 روز میشه که لستای ما اعلان شده، بر ما سفارت ویزه نمیته.
مشکل ویزه داریم، سفارت هم در حدود 20 روز شد به بانای مختلف جواب رد میتن.
در مسائل جهان میشنوید که مرد باراندن موترش بر تجمعی از مردم در امریکا چندین تن را کشته است. برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. اما بلتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ملل متحد خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک های افغانستان شد. نهادهای حمایت از رسانه ها دستور العمل جدید طالبان را یک طرح برای سانسور می دانند. در واقع برخورد موتر با تجمع از مردم در امریکا 25 نفر کشته و زخمی شدند و اتریش امروز قرنطینه عمومی نافذ کرد. مشروع اخبار. ملل متحد خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده است. ملل متحد هشدار می‌دهد که افزایش کسانی که قادر به پرداخت قرضه‌ها نیستند، کاهش امانت‌گذاری و نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند سبب فروپاشی سیستم مالی افغانستان در چند ماه آینده شود. برنامه توسعه ملل متحد UNDP در یک گزارش 3 صفحه‌ای خود که به دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته میگوید فروپاشی سیستم بانکی افغانستان هزینه اقتصادی و تأثیر منفی اجتماعی بسیار بزرگی خواهد داشت. گزارش میگوید که قطع ناگهانی کمک‌های خارجی باعث بحران اقتصادی شده و سیستم بانکی زیر فشار شدید قرار گرفته است. بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سرمایه کشیدن هفتوار پول را محدود ساختند. تحریم های بین المللی بر رهبران طالبان تلاش های جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی افغانستان را پیچیده تر ساخته است. عبدالله دردیری رئیس UNDP به آژانس رویترز گفته که حمایت از سیستم بانکی افغانستان باید از یک طریق صورت گیرد که به حمایت از طالبان نینجامد. گزارش ملل متحد میگوید که مشکلات بانکی افغانستان باید هرچه زودتر حل شود تا ظرفیت محدود تولیداتی که این کشور دارد بهبود یابد و از فروپاشی بانک ها جلوگیری شود. نهادهای حمایت از رسانه های دستور العمل جدید طالبان را یک طرح برای سانسور و محدودیت می دانند. آنها می گویند که این دستور العمل امکان دارد در دراز مدت شکل قانون به خود گیرد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران به رادیو آزادی گفت
در پشت از این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه می بینم تا یک دستور العمل اخلاقی. حالا ممکن است جالتا این به عنوان یک سفارش گفته باشند، اما بعدها این موارد جمع‌آوری خواهد شد و در قالب قانون از طرف از اینا ارائه خواهد شد.
اما طالبان میگویند این دستور العمل که دیروز ارائه شده آزادی بیان را محدود نمی کند. طالبان با نشر اعلامیه به شبکه‌های تلویزیونی دستور دادند که نباید فیلم‌ها، برنامه‌های کمدی یا سرگرمی که به شخصیت کسی توهین شود و یا هم سریال‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت هستند نشر کنند. در اعلامیه آمده که برنامه‌ها نباید به گونه‌ای تهیه شوند که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد و یا هم ممثل‌های زن در آن حضور داشته باشند. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 2 اختطافچی در کابل خبر می دهد. این اختطافچان گفته می شود یک مادر و فرزند وی را در گذشته ربوده بودند. سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان یک ویدیو در توییت خود نشر کرده که در آن 2 نفر که اختطافچی خوانده شده اند دیده می شود. تا طالبان میگویند که این افراد از دونی ماه به این سو زیر تعقیب بودند و از مادر و فرزند وی 35,000 افغانی گرفته آنها را رها کرده بودند. با اینکه طالبان وعده کردند که از جرایم جنایی در کابل و ولایات جلوگیری میکنند، ولی باز هم از موارد قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه گاهگاه گزارش میشود. طالبان میگویند چنین جرایم نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در واقعه برخورد موتر با گروهی از مردم در ایالت ویسکانسن در آمریکا 5 نفر کشته و 40 تن دیگر از جمله اطفال زخمی شدند. این واقعه دیروز هنگام محفل رسمی گذشت مربوط به کریسمس صورت گرفته و پلیس میگوید شمار تلفات شاید بیشتر از این باشد. یک مقام پلیس به نام دان تامسون گفت که موتر مشکوک دریافت و فرد مظنون توقیف شده است. وی افزود که هنوز معلوم نیست که این حادثه با تروریسم ارتباط داشته باشد. در ادامه محدودیت‌های جلوگیری از کرونا در اروپا، اتریش امروز قرنطینه عمومی نافذ کرد. 8.9 میلیون مردم این کشور باید در خانه‌های خود باقی بمانند و صرف به خاطر کار، سودا خریدن و تمرین‌های ورزشی می توانند از خانه بیرون شوند. رستوران و میخانه‌ها، سلمانی، تئاتر و سینماها و مغازه‌هایی که اشیای غیر ضروری می‌فروشند همه مسدود شده است. این قرنطینه تا 12 دسامبر ادامه خواهد داشت. در جمهوریت چک سر از امروز گشت و گذار آن افرادی که واکسین نشدند محدود شد. از سوی دیگر در چندین کشور اروپایی تظاهرات علیه این محدودیت‌ها صورت گرفته است. و رئیس جمهور روسیه میگوید که او دوز تقویتی واکسن کرونا را دریافت کرده است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت که دوز تقویتی واکسن ضد کرونا به او تزریق شده. او افزود که وضعیت شادی و همه چیز خوب است. روسیه در هفته‌های اخیر از افزایش بی سابقه ابتلا و تلفات کرونا گزارش داده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل هست. شنونده رادیو آزادی استید. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرایتان تا روشان در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وضع مقررات جدید نشراتی از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان با عکس العمل های گسترده همراه شده. شمار از نهادهای و میرسانه ها این مقررات را سانسور فعالیت رسانه‌ای و ویژه تلویزیون ها می دانند و می گویند که اینگونه موارد محدودیت های بیشتر را در برابر فعالیت رسانه‌ای به میان خواهد آورد. اما حکومت طالبان گفتند که این مقررات بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و تطبیقان اجباری نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشر دستورهای 8 ماده‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان ناوقت روز یک شنبه با واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های همگانی روبرو شده است. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به این دستورهای تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می‌گوید این موارد فعالیت رسانه ها به ویژه تلویزیون ها را سانسور خواهد کرد. با گفته آقای توحیدی هرچند طالبان این دستورها را توصیه عنوان کردند، اما با باور او احتمال دارد این موارد در آینده به عنوان قانون جنبه عملی پیدا کند.
در پشت از این مثلا بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه میبینم تا یک دستور عمل اخلاقی. حالا ممکن است جانتن این با عنوان یک سفارش گفته باشند، اما بعدها این موارد جمع‌آوری خواهد شد و در قالب قانون از طرف از اینا ارائه خواهد شد. انتظار محدودیت بیشتر در کار رسانه‌ای در افغانستان جدا وجود دارد.
ممنوعیت نشر برنامه‌های طنزی و کمدی که از آنها تعبیر تحقیر افراد شده است و نمایش فیلم های داخلی و خارجی که گفتشن مخالف شریعت اسلامی و روحیه فرهنگی افغانستان است بخشی از این دستورها اند. بر اساس این دستورها خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برنامه های تمثیلی هم که زنان در آن نقش داشته باشند نشر نشوند. سریال هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه ها بازی شده باشد و برنامه هایی که به گفته طالبان در آنها به دین و کرامت انسانی توهین شده باشد بخش دیگری از این دستورها اند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که برنامه های طنزی از فعالیت های رسانه‌ای جدا ناپذیرند و هر مسئول حکومتی سوژه برنامه های طنزی رسانه ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر اصیل احمدزه خبرنگار محلی در کابل میگوید خبرنگاران زن هیچ گاهی با به حجابی در رسانه ها ظاهر نشدند و این گونه اقدامات بهانه برای محدود ساختن فعالیت های زنان است.
دستور عمل هایی که طرز عمل هایی که برای زنان اینا براه انداخته اینا باعث میشه که بیشتر بانوان سرکوب شود و حضورشان از این کم رنگ شود.
در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید طالبان با تسلطشان بر افغانستان بیشتر روی ایجاد محدودیت ها بر فعالیت های رسانه ها تمرکز کردند. مسرور لطفی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
شرایط کنونی ما چیزی که نیاز داریم راهکار مناسب باید سنجیده شود که از فروپاشی جامعه رسانه‌ای جلوگیری شود. شما می‌بینید که رسانه‌ها خبرنگاران با مشکلات بسیار جدی اقتصادی مواجه هستند. با گذشت هر روز در کنار جاده‌ها رفته و به دستفروشی و کارهای شاقه و مراجعه می‌کنند، کار می‌کنند.
با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی می‌گوید این دستورها تنها جنبه سفارشی دارند و الزامیت عمل شدن ندارند.
بلی از جانب وزارت دعوت و ارشاد نشر شده و ای در حد خواهش و سپارش است که از رسانه ها شده تا رسانه ها در نشرات خود به این موارد توجه داشته باشند.
این در حال است که در 20 سال گذشته در افغانستان رسانه های آزاد در ویژه تلویزیون ها رشد چشمگیری کردند و به شمول صدها رسانه چاپی و رادیو ده ها تلویزیون خصوصی در افغانستان ایجاد و آغاز به فعالیت کردند. البته بیشتر محتوای نشراتی این تلویزیون ها را سریال های ترکی و هندی و برنامه های تفریحی تشکیل می داد که با حاکمیت طالبان پخش و نشر این گونه سریال ها و برنامه ها نیز محدود شده است. در کنار این بنابر گزارش نهادهای دفاع از رسانه های آزاد پس از حاکمیت طالبان بیش از 70% فعالیت های رسانه‌ای متوقف شده است.
این دستور العمل 8 ماده وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر دولت طالبان پخش فیلم های مغایر اصول شرعی و افغانی، فیلم هایی که سبب بد اخلاقی اجتماعی می شوند به گفته وزارت، و برنامه های تفریح انتقادی از شخصیت ها، انتشار تصاویر نیمه برهنه مردان، پخش اخبار از سوی زنان بی حجاب و تصاویر پیامبران و صحابه را در رسانه های تصویری منع کردن. امی موضوع به تحلیل گرفتیم امرای محمد ایسا قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی. با قطمر صحبت کردم و ازش در نخست پرسیدم که طالبان در آستانه صد روزگی حکومتشان مقررات جدید نشراتی را وضع کردن، ای چی پیام را می رسانه؟
و دی که اگر واقعا یک توصیه باشه خب در حد یک توصیه بیشیر پذیرفت، ولی اگر در مجموع طرز دید طالبا همطور باشه و این قابل سوال است که خود از اینا کدام مرجع است که تو حکم صادر میکنه، کس کی حکم امضا کرده، او از کجا همین مشروعیت به دست آورده که 35 میلیون نفوذ مسلمان افغانستان را متهم به میتو خلاف روی یا به می شکل عمر بکنه. بر صورت نظر میست که طالبا دو را در پیش دارن، یا که اینا تعامل بکنن با مردم افغانستان و با جامعه جهانی، یا که باز هم مردود و تعلیق میشن و منزوی ساخته میشن.
استاد، در بخش از این مقررات گفته شده که ممثلین زن در نشرات نباشن، موارد نشر نشه که توهین آمیز باشه. برخی ها این موارد محدودیت آزادی بیان می خوانند، می گویند که این همش آزادی بیان، آزادی رسانه ها را که دستاورد 20 سال گذشته افغانستان محسوب می شد، یکی از دستاورد های چشمگیر، این را محدود می سازد. نظر شما در این مورد چیست؟
راها وقتی آزادی رسانه می گیم، آزادی رسانه نباید به این مفهوم باشه که شخصیت ها توهین شود و به شخصیت ها و به انانات و کلتور مردم تمسخر شود و اونا را به باد بازی و تمسخر بگیرند. این طبیعی است که هم مخالف همون کلتور و انانات اصیل افغانی ماست و هم مخالف همون نورمای اخلاقی و هم نورمای مذهبی و دینی ماست. در اینجا ما موافق هستم که او آزادی را که رسانه ها به بندوبار داشتن، او آزادی مطابق کلتور و علنه مردم نیست. بر صورت ولی محدود ساختن حضور زنا یا مثلا اتهام وارد ساختن که اینا نباید برهنه که این مخو ایتو چیزی را در طول 20 سال آزادی و بات در افغانستان و در رسانه ها ندیدیم که چنین برداشت را موضوع داشته باشیم. نشود که عذبی فکر طالبا برداشت های دیگه صورت بگیره و هم آزادی مطبوعات و هم آزادی حقوق بشری زنان و هم از تمام اعتبار افغانستان خدشدار و محدود شود.
اگه کوتاه برم بگوین، دهی حدود 100 روز هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناختند و برای این امر برخی موارد از جمله تامین حقوق بشری به خصوص حقوق دخترها و زنها از سوی جامعه جهانی مطرح شده. وقتی که اتر یک مقررات جدید نشراتی از سوی حکومت طالبان وضع میشه، چقدر میتونه کمی به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها را دیگه هم با چالش روبرو کنه؟
شما ببین در جهان در حدود 60 کشور اسلامی وجود داره. در هیچ کشور اسلامی مقررات سختگیرانه که اینا با او عقیده هستن موجود نیست. اینا خودشان از اسلام و شریعت تفسیر غلط و مغایر اسلامی دارن. این جای سوال است. ولی اگر اینا به می ترتیب پیش برن، ما باور نکنم که اینا نه به رسمیت شناخته میشن نه با اینا تعامل صورت میگیره. چرا این خواست جهان است که باید به حقوق بشر، حقوق زن، تعلیم زن و حقوق ابتدایی جامعه انسانی که است به او احترام گذاشته شود.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
معاون شورای امنیت ملی روسیه میگوید که وضعیت افغانستان هیچ نشانه خوشی ندارد. به نقل از مقام روسیه، وضعیت در افغانستان رو به خرابی است و این وضعیت میتونه که تعدید قاچاق مواد مخدر و مهاجرت‌های بدون کنترل را به میان آورد. از سوی دیگر تروریسم در افغانستان هنوز هم به عنوان یک نگرانی برای پنتاگون مطرح است و آمریکا میگوید که آنان به تمرکز خستگی ناپذیر خود بر ضد تروریسم در کشور ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جدا از بحران بشری و اقتصادی افغانستان، وضعیت سیاسی و اجتماعی آن هنوز هم مایه نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی است. روسیه که در سالهای اخیر روابط نزدیک با طالبان داشت، وضعیت افغانستان را نگران کننده می‌داند. الکساندر گربنکن، معاون شورای امنیت ملی روسیه، می‌گوید وضعیت افغانستان به گونه‌ای است که هیچ نشانه خوشی در آن دیده نمی‌شود. خبرگزاری تاس به نقل از یک روزنامه روسی که آقای گربنکن با آن گفتگو کرده، نوشته است وضعیت افغانستان رو به وخامت است و این وضعیت تهدید قاچاق مواد مخدر و مهاجرت بدون کنترل را به میان می آورد. او افزوده که پس از حاکمیت طالبان، آنان وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت می کنند، اما بدبختانه هیچ نشانه خوشی نمی بینند. معاون شورای امنیت ملی روسیه هشدار می دهد که شاید تروریستان مسلح از افغانستان وارد آسیای میانه شوند و از طریق مرزهای روسیه و قزاقستان وارد کشورشان شوند. کشورهای منطقه و جامعه جهانی از قبل نیز این نگرانی را داشتند که گروه‌های تروریستی با استفاده از خاک افغانستان وارد برخی کشورها شوند. اما وزارت دفاع آمریکا نسبت به این نگرانی‌ها هشدار داده و گفته که با تروریسم در افغانستان باید مبارزه مشترک صورت گیرد. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، با تاریخ 20 نوامبر در انستیتوت مطالعات استراتژیک جهان گفته است آمریکا ماموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان را از راه دور ادامه خواهد داد.
ما باید به شمول افغانستان القاعده را در هر جای بگیریم. بعد از آن برای مبارزه با بدرفتاری گروه داعش و نفرت پراکنی مذهبی این گروه به گونه مشترک کار کنیم.
اما طالبان با توجه به این همه نگرانی ها میگوید از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه هیچ کشوری نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارت دهیوات
امارت اسلامی کنترل کامل بر تمام کشور دارد. اینجا هیچ پدیده و چیز نیست که تهدید به شمار رود. ما در این بخش هیچ نگرانی نمی بینیم.
آقای کریمی از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می خواهد که با توجه به واقعیت های جاری افغانستان با آنان در چوکات احترام متقابل و روابط خوب تمام نگرانی ها و مشکلات خود را از راه سیاسی حل کنند. پیش از این مشاور امنیت ملی روسیه نیز گفته بود که 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارد که برای امنیت روسیه و منطقه تهدید به شمار می روند. یکی از ماده های توافقنامه دو همیان امریکا و طالبان این است که طالبان روابطش با گروه های تروریستی را به شمول القاعده قطع می کند و در کنار آن اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. اما با وجود این همه تهدیدات وزارت دفاع و کنگرس امریکا، سیگار، ناتو و شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها گفتند که طالبان هنوز هم روابطش با القاعده و برخی گروه های تروریستی دیگر را قطع نکرده است.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. حال هم از تظاهرات امروز شمار از محصلین در کابل برایتان میگوییم که خواستار اخذ ویزه پاکستان شدند. شمار از دانشجویان بورسه های پاکستان به خاطر دریافت نکردن ویزایشان امروز در کابل اعتراض کردند و در برابر دروازه سفارت پاکستان در کابل جمع شدند. مقامات پاکستانی نیز هنوز در این باره چیز نگفتند، اما ای که طالبا در این مورد چی اقدامات را انجام خواهند داد در این گزارش میشنوید.
روز دوشنبه اعتراض شماری از دانشجویان بورسیه های پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل. شماری این اعتراض کنندگان 20 تن است، اما ادعا می کنند که به نمایندگی از 150 دانشجو که در این اواخر در رشته های مختلف در بخش دکترا و ماستری در بورسیه علامه اقبال لاهوری به پوهنتون های گوناگون پاکستان راه یافتند، صدایشان را بلند کردند. علت این اعتراض را دریافت نکردن ویزه هایشان می دانند که به علت آن نتوانستند تا کنون به آموزش هایشان بپردازند. هدیه توبا که 25 سال عمر دارد و باشنده ولایت کاپیسا است، به رادیو آزادی می گوید با تلاش شبانه روزی توانست در رشته اداره عامه بورسیه دریافت کند. اما اکنون بیشتر از 1.5 ماه می شود که نتوانسته در درس ها اشتراک کند.
حدود 30-40 روز می شه که لستای ما اعلان شده، بر ما سفارت ویزه نمیته، لستای ما بند شده، دیگه ادمیشن ما آمده، درس های ما در پاکستان آغاز شده. دیگه ما تقاضا میکنیم از سفارت که زودتر بر ما ویزه بتن، چون یک سفر تحصیلی است، ارتباط به آینده ما داره. تقریبا 2 ماه از درس شانتیر شده و ما یک روزم به درس حاضر نشدیم. بنابراین بر ما هر چه عاجلتر ویزه را بتا، در غیر از ما اقدام جدیتر میکنیم، به خاطر از اینکه اینجا مشکل تحصیل ما است، باید به این مشکل زودتر و جدیتر رسیدگی شود.
میلاد یکی دیگر از اعتراض کنندگان از ولایت پروان در رشته بیوتکنولوژی کامیاب شده است. او بر رادیو آزادی میگوید که با تلاش های زیاد نتوانسته پاسخ قناعت بخش از سفارت پاکستان دریافت کنند.
مشکل ویزه داریم، مسئولین از اونجا ما را در سفارت راجع میکنن و سفارت هم در حدود 20 روز شد به بانهای مختلف ما را جواب رد میتن. باز هم ما جواب درست و قانع بخش از اینا حاصل کرد نتونستیم. دیگه به می خاطر ما دست به تظاهرات زدیم.
این دانشجویان در پایان اعتراضشان قطعنامه ای را نیز به خانش گرفتند. در این قطعنامه گفته شده است که برخی از دانشجویان یک سال می شود منتظر پذیرش از سوی پوهنتون‌ها در پاکستان هستند و سرنوشتشان روشن نیست. اعتراض کنندگان در این قطعنامه ایشان خواستار رسیدگی به مشکلات ویزا و سرنوشت آموزشیشان از سوی پاکستان شدند. در بند آخر قطعنامه از حکومت طالبان نیز خواسته شده تا برای پایان مشکل‌های این دانشجویان دست به کار شوند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به خواست این اعتراض کنندگان چنین میگوید:
در این مورد جمهوری اسلامی افغانستان با دیدنهای اخیر خود هم با پاکستان صحبت کرده که با محصلین سهولت ها را ایجاد کنند. آنها هم وعده کردند شاید گپ در پروسه باشه که پروسه زود تسهیل شود. وزارت خارجه ما و وزارت تحصیلات عالی در این مورد تلاش دارن تا موضوع حل کنن. انشالله بزودی مشکلشان حل خواهد شد.
این در حال است که سرنوشت دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در افغانستان نیز پس از گذشت 3 ماه هنوز هم ناروشن است. خواستیم درباره چالش‌های فراراه دانشجویان معترض با سفارت پاکستان در کابل به تماس شویم، اما موفق به این کار نشدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00202-21-12-46-01.
تشکر از ای که با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان خبرهای ورزشی آماده نشر خواهد بود. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که فرد باراندن موتر جیب مانند در میان جمع از مردم در ایالت ویسکانسن امریکا 5 نفر را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کرده. رویداد در انگام مراسم کریسمس رخ داد و پلیس گفته که تحقیق در این مورد آغاز شده است. بیشتر در این گزارش.
پلیس گفته که 5 نفر کشته و دست کم 40 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند و اینکه ممکن است با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر ارقام تغییر بکنه. رویداد روز گذشته در جریان رژه کریسمس در شهرک واکیشا در ایالت ویسکانسن آمریکا رخ داد. این رژه هم ساله به روز یکشنبه پیش از مراسم شکرگزاری اجرا میشه. تصاویر منتشر شده در اینترنت نشان میده که فرد یک موتر شاسی بلند جیب مانند سرخ رنگ را به سمت مردم میرانه. پلیس گفته که فرد مظنون بازداشت شده و تحقیق در مورد رویداد ادامه داره. مقام ها گفتند که عده خودشان به شفاخانه های محلی مراجعه کردند. دن تامسون رئیس پلیس محلی گفته که هنوز معلوم نیست که آیا این رویداد با تروریسم ارتباط داشته یا نه. این مقام پلیس گفته که افسر پلیس بر موتر چند بار تیراندازی کرد که در جریان رویداد هیچ رهگذر افکار نشده. خلاف گزارش‌های ابتدایی تامسون گفته که فکر نمی‌کنه که از داخل موتر تیراندازی شده باشه. یک مقام قصر سفید گفته که مقام‌ها به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد معلومات دادند. او ضمن ابراز حمایت و همچنان هم دردی با آسیب دیدگان افزوده که قصر سفید وضعیت در واکیشا را با دقت زیر نظر دارم. رویداد مشابهی در سال 2015 رخ داده بود. در اون موقع زن در منطقه استیل واتر در اوکلاهاما موتر را به سمت جمعیت رانده بود که در حال تماشای مراسم برای بازگشت یک تیم ورزشی محلی بودند. در اون رویداد 4 نفر کشته و 46 تن دیگر زخمی شده بودند. در سال 2016 یک لاری عمدن به یک بازار کریسمس در برلین رانده شد که در آن 12 نفر کشته شدند. در او زمان گفته شده بود که حمله در برلین با گروه دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از